أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. حاصل بحث گذشتمون این بود که مرحله دوم کلام اسلامی رو ما به گونه ای سپری کردیم که در اونجا دستگاه جدید کلام اشعری کاملا شکل گرفت، کلام معتزلی نابود شد، به حاشیه رفت و جز در گوشه و کنار طرفدارانی نیافت و بیشترین کسانی که در پایان این مرحله دوم یعنی در حدود قرن هفتم و هشتم بیشترین کسانی که به کلام معتزلی رو آوردن بعد از که اصل معتزله از بین رفت، زیدیان از بین گروه های شیعه بودند. زیدیه که از همون قرن سوم و چهارم نزدیکی های زیادی با معتزله پیدا کرده بودند، در همین قرون میانه بود که میراث معتزلیان رو گرفتن، استنساخ کردند، به یمن بردن که پایگاه اصلی زیدیان بود و در اونجا نظام تعلیم و تعلمشون رو اساساً بر اساس میراث معتزلی بنا گذاشتن. و دوستان میدانن که ما امروز بسیاری از آثار معتزله رو در اختیار داریم و این مرهون کار زیدیان بود. یعنی اگر زیدیان این کار رو نمی کردن و این آثار رو به یمن نمی بردن و در اونجا حفظ نمی کردن، تقریبا باید بگیم آثار زیدیان معتزله کلا نابود شده بود، چون عرض کردیم با آمدن اشاعره و ماتوریدیه عملا دیگه تفکر معتزله به عنوان یک انحراف و بدعت به حساب آمد و این جریان از ساحت حوزه‌های سنی بیرون ریخته شد. معتزلیان کنار رفتن اما میراثشون در زیدیان باقی موند و ما امروز همین آثاری که الان داره تصحیح میشه و ما ازشون استفاده میکنیم همه کار زیدیان است که اینها رو نگه داشتن. اینم سرنوشت معتزله در پایان دوره مرحله دوم. و اما سرنوشت امامیه رو هم عرض کردیم که در دوران میانه ارتباط میان این سه حوزه معرفتی صورت گرفت، آشنایی میان کلام با فلسفه و عرفان توسط بزرگان متکلمان ما در هله به خصوص انجام شد، اما این تلاش ها به یک همزیستی، آشتی و رسیدن به یک کلام ترکیبی جدید نینجامید. بله، اتفاق مهمی که در مدرسه کلامی شیعه اتفاق افتاد این بود که ادبیات فلسفی که تا پیش از این دوره در علم کلام امامی نبود بلکه ادبیات معتزلی بیشتر غالب بود، از این مقطع تاریخی به بعد این ادبیات فلسفی بود که آمد جای ادبیات معتزلی رو گرفت و از این پس متکلمان ما با زبان فلسفه مباحث خودشون رو تفسیر و تبیین کردن. من رو تأکید میکنم چون کمتر به این نکته توجه میشه و گاهی گفته میشه در کلام هله ما کلام فلسفی داریم، من با این واژه مخالف نیستم، اما میگم درست معنا کنید این واژه رو. این کلام فلسفی به هیچ روی به معنای ادغام فلسفه با کلام نبود، بلکه به معنای ادغام ادبیات فلسفی در کلام امامیه بود. وامگیری متکلمان ما از فلسفه مشا نسبت به این ادبیات پایه، این مفاهیم و شیوه بحث و بررسی مسائل کلامی بود. اما در این مقطع تاریخی هرگز ارتباط و ازدواج میان فلسفه و کلام به لحاظ محتوایی رخ نداد. عرض کردیم از نظر عرفانی هم ما و هم بعد نظری و هم بعد عملی نوعی ارتباط معنادار نمی‌بینیم، گرچه ما در آثار بزرگان هله مثل خواجه طوسی ادبیات عرفانی می‌بینیم در بعضی از آثار. در شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی اگر دوستان مراجعه کنن میبینن تم و مضمون عرفانی اون زمان وجود داره. پاره از متکلمان از جمله خود ابن میثم نسبت به آثار عرفانی، عرفان نظری ابن عربی توجه میکنند. شاید در اون جلسه اینجا هم عرض کردم کتابی استاد ابن میثم داره به نام الاشارات، خلاصه ایست از عرفان ابن عربی. ابن میثم نسبت به این کتاب شرحی نوشته به نام شرح الاشارات که الان قریب منتشر میشه و شاید اون منتشر شده. دو تصحیح از این کتاب صورت گرفته که مثلا هر دو هم در حال آماده سازی برای نشر هست، دوستان میبینن. این کارها صورت گرفته و عرض کردم کاملا آگاهانه پاره شخصیت ها مانند ابن میثم و خواجه طوسی تلاش میکنن که یک ترکیب سازی معرفتی میان کلام با فلسفه و عرفان صورت بدن، اما اون ترکیب نهایی در مدرسه هله حاصل نمیشه. مرحله سوم در کلام اسلامی با این وصف که من عرض کردم تقریبا تکلیفش مشخص میشه در بخش‌های زیاد. کلام معتزله دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه در مرحله سوم. ما در مرحله سوم کلام اشعری داریم، کلام ماتوریدی داریم. من عمدن از ماتوریدی فعلا سخن نگفتم، از اهل حدیث و کلام اهل حدیث هم سخن نگفتم تا در یه جلسه مستقل. اینها حاشیه های کلام ما بودن، اینها رو هم بحث خواهم کرد. موجهای اصلی کلامی رو داشتم بررسی میکردم. از معتزله خبری نیست، اشاعره و ماتوریدیه که تقریبا همزاد اشعریگری هستند، اینها دیگه تحول جدیدی در این دوره تاریخی ندارن. هرچه در این دوره تاریخی میبینیم تو این دوتا جریان بیشتر شرح و بست و بازنویسی و کتاب درسی درست میکنن، شرح میکنن، آساهاشیه مینویسن، اما افزوده ای در مرحله سوم ما بر کلام اشعری نداریم. مهمترین آثاری که در این مقطع تاریخی نوشته میشه شرحاییست که بر آثار دوره مرحله دوم نوشته میشه، از جمله مثلا شرح مقاصد که سید شریف جرجانی نوشته، خب شرح بسیار خوب و دقیقی هم در حوزه کلام هست، مربوط به همین مقطع تاریخی است در اواخر مرحله دوم و اوائل مرحله سوم. ما دیگه آثار درخشانی در کلام اشعری نمی بینیم. مرحله سوم که از حدود سالهای 850 به این سو اون رو حالا اعتباریست دیگه تحدید کردیم، بیشتر میدان فعالیت و میدان تحول و نوآوری و رفت و برگشت در حوزه کلام امامی است. کلام امامیه در مرحله سوم است که مقطع جدیدی رو پشت سر میگذاره، نقطه عطف تازه‌ای در کلام امامیه شکل میگیره و ما شاهد ظهور جریان جدیدی در کلام امامیه هستیم. برای که این قضیه رو دنبال بکنیم و اهمیت این دوره رو من یادآوری کنم، باید اشاره کنم که این دوره تاریخی که از حدود سال 850 آغاز میشه تا سال 1200 تقریبا ادامه پیدا میکنه، دو مدرسه بزرگ فلسفی یا فلسفی کلامی در حوزه فکر اسلامی و فکر امامیه شکل گرفته و این دو مدرسه سهم اصلی در این تحولی دارن که ما میخواییم از اون یاد کنیم. البته وقتی میگم این دو مدرسه، نباید فراموش کنیم که تشیع به دلیل پراکندگی جمعیتیش تقریبا در هر نقطه جهان اسلام برید یه جاپایی از این فکر و فرهنگ هست، آثاری تولید میشه، بزرگانی وجود دارن و بخشی از این میراث رو هم و این حوزه های تمدن رو ما نمیشناسیم. من باید در کنار این دو مدرسه شیراز و اصفهان یاد کنم از مدرسه بحرین و تشویق کنم بعضی از دوستانی که علاقمندن، یه مقداری سخت کوشی دارن، که این بخش بزرگ و پنهان فرهنگ و تمدن شیعه تا کنون کشف نشده و معرفی نشده. ما یک حوزه تمدنی در حاشیه جنوبی خلیج فارس داریم که او زمان بهش میگفتن بحرین، و البته اون بحرین خیلی بزرگتر از این بحرین کنونیست. بحرینی که در قدیم شما در ادبیات شیعی میبینید، در ادبیات اسلامی میبینید، شامل بخش بزرگی از عربستان امروزه. یعنی از کویت شما بگیرید که منطقه شرقیه در سعودی الان هست، منطقه احسا، قطیف، ادامش تا بحرین امروز، این کل ای رو میگفتن بحرین. که اینم جالب بود، اهل سنت میگفتن بحرین، ما میگفتیم بحران، تفاوتی بود در تسمیه این منطقه. ما این بزرگان این منطقه رو به نام بحرانی میشناسیم، بحرانی ها، همون بحر سنی ها میگفتن بحرین، ما میگفتیم بحران. این حوزه فرهنگی و تمدنی هم در طول دوره مرحله دوم و سوم حتما یک حوزه مهم فکری و فرهنگی است، یا به دلیل اینکه در اون طرف آب واقع شده، ارتباط زیادی نبوده، یا به دلیل اینکه خود اونها تلاش زیادی در معرفی میراث خودشون نکردن، شخصیت‌های خودشون نشون ندادن، ما اطلاعاتمون از این دوره بسیار محدوده. ولی وقتی نمونه‌های بزرگ فکری این منطقه رو از حدود قرن هفتم به این سو، ششم هفتم به این سو، تا حتی قرن نهم و دهم می‌بینیم، مطمئن میشیم که در اون منطقه یک جریان بزرگ فکری فرهنگی رواج داره، اما بعضی از جرقه ها و نتایجش به این بر آب میرسه. مثلا خود ابن میسن بحرانی که من مثال زدم که یه پایه بزرگ فکر کلامی مدرسه هله هست، از بحره نامده تحصیل کرده اونجاست. استاد او علی ابن سلیمان بحرانی که گفتم صاحب کتاب الاشارات هست، یه کسیست که عرفان ابن عربی رو خوب خونده، خلاصه کرده و عرض کردم در مقدمه این حرف شگفت‌آوری میزنه که هیچ کس در تاریخ کلام شیعه تا اون زمان که هیچ، تا چند قرن بعدش نزده. و اون در اون مقدمه کتاب الاشارات میگوید من این کتاب رو نوشتم برای اینکه کلام ما ضعیف شده و ما باید از دستمایه های عرفانی در تقویت کلامون استفاده کنیم. حرف ما کمتر از کسی به این صراحت شنیدیم. این آقای علی ابن سلیمان بحرانی همون کسی است که صاحب رساله علمی است که وقتی رساله علم رو ابن میسم رسوند به خواجه طوسی، خواجه طوسی در شرحی بر این رساله علم نوشته چاپ شده، دوستان ببینن وصفی که خواجه طوسی در مورد صاحب این رساله که علی ابن سلیمان هست شگفت آوره. مثلا اظهار تواضع و کوچکی میکنه، میگه من در من شهر بریم بنویسم، این مقامش اینقدر بالاست. خب یه همچین شخصیتی توی بحرین اون زمان اون بره آب متولد شده، تربیت شده، ما از محیطش خیلی کم اطلاع داریم. تحقیقات که نشون بده چه کسانی اینا رو تربیت کردن، استاد او رو اسمشو میدانیم اما خیلی از وصف او نمیشناسیم. اینو با عنایت میخوام بگم، اینو گفتم تا میخوام بگم یه پدیده بسیار شگفت‌آوری دیگری از بحرین در کلام امامی اثر گذاشت در مرحله سوم. پس ما در کنار مدرسه شیراز و مدرسه اصفهان در مرحله سوم شاهد مدرسه بحرین هم باید بگیم باشیم، گرچه از خصوصیات این مدرسه خیلی اطلاعی نداریم. من یه وصف اجمالی عرض کنم. خب میدانیم مدرسه شیراز نقطه شروعش مربوط است به قرن هشتم و نقطه شکوفاییش در آغاز قرن نهمه. و نقطه جالب این است که این مدرسه در نقطه آغازش تماما سنی است. همین شخصیت ها شواهد نشون میده که به اهل سنت توجه دارن و تعلق دارن. و نکته جالب این است که پایان این مدرسه که قبل از ظهور صفویه است، یعنی اگر بگیم تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی سال 909 حدود هم اوائل قرن دهم هست که استقرار دولت صفوی است، تمام میراث مدرسه شیراز مال قبل از این دوره است. این که اتهام میزنن صفوی آمد ایران رو شیعه کرد فلان، اینا مال بیخبری از تاریخه. جالب این است در جایی که ما هیچ دولت شیعی در این منطقه نداریم، در هیچ منطقه نداریم، هست که الان فقط یک امیرنشینی در هله داریم و هیچ دولت شیعی در این دوره تاریخی نیست، مدرسه فلسفی شیراز که با بستر کاملا سنی آغاز میشه قبل از ظهور صفویه چهره اصلی شیعه است. و بزرگان مدرسه شیراز یکی به یکی گرایش به تشیع پیدا میکنن. محقق دوانی که در آغاز کاملا سنی است شیعه میشه. گرایش های شیعه حتی سید شریف جرجانی، حالا شیعه نمیشه چیزی نداریم، اما کاملا گرایش های شیعه پیدا. خاندان دشتکی ها، میرغیاث الدین دشتکی، پدر او سید سند، میرصدرالدین دشتکی، اینا سابقه تاریخیشون سنی هن، اما کاملا تبدیل میشن به یه خاندان شیعی و مدافع تشیع. این نکته رو داشته باشیم که در قرن هشتم کاملا سراسر این مدرسه فلسفی شیراز است که پوشش میده و حامل فکر فلسفی است. از ویژگی‌های شیراز برشمارم: کلام در اونجا تحت تأثیر فلسفه است، اندیشه های کلامی به ندرت دیده میشه و ما اصلا متکلم خالص در مدرسه شیراز نداریم. یک، مباحث کلامی همه در سایه فلسفه مطرح میشه، چه در سبک سنی، چه در سبک شیعی، چه در سبک ماتوریدی، چه در سبک اشعری. یه نکته دوم، مدرسه شیراز یک مدرسه فلسفی اشراقی است. تفکر حاکم بر مدرسه شیراز فلسفه اشراقی است، هم دشتکی ها، هم محقق دبانی و هم دیگران محقق خفری و دیگران، همه اینا سمت و سوی فکرشون و ریشه فکرشون تفکر اشراقی است. در ادامه مذهب می‌دانیم وقتی دولت صفویه آمد تقریبا مدرسه شیراز به پایان رسید، تمرکز در اصفهان شد، پای تخت رو صفویان در اصفهان گذاشتند، و عملا ظرفیت فکری جهان تشیع به سمت اصفهان آمد، اصفهان شد پایگاه اصلی. خب در اصفهان وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم از همه جریان های فکری در اصفهان حضور دارن، طبیعتا پایتخت اولین دولت، دولت ملت شیعی است، اولین دولت ملت شیعی دولت صفوی است، همه علما جمع میشن در اصفهان. شما میبینید در اصفهان اشراقیان حضور دارن، قزمیر فندرسکی، مشایی اشراقیان، محقق داماد، مشایان محض، رجب علی تبریزی و شاگردانش و استادش. خب بعدها مولا صدرا به این مدرسه ملحق میشه، شاگردان او، محدثان توی مدرسه هستن، شیخ الرعاملی و دیگران از منطقه جبل عامر میان، اخباریان از شیراز و بحرین میان. در اینجا دوره ایست که دوره حضور اخباریان در اینجا. علامه مجلسی یک پدیده ترکیبی این دوره تاریخی است، یک مجموعه مجموعه الجزایری از اندیشه‌های مختلف ظهور پیدا می‌کند. نکته جالب در کنار اینها این است که یه شخصیت که نه ارتباط با مدرسه شیراز و نه مدرسه اصفهان دارد و هیچ نشان روشنی از ارتباط فکریش با هیچ کدوم نیست، چون قبل از اصفهان اساساً فوت کرده، قبل از ظهور مدرسه اصفهان مقارن با مدرسه شیراز است اما ارتباطی هم مدرسه شیراز نداره. اولین دستگاه ترکیبی کلامی فلسفی عرفانی رو در حوزه فکر امامی شیعه او رقم میزنه. و اون شخصیت کیه؟ ابن ابی جمهور احسایی. همونطور که از عنوانش معلوم، احسا منطقه بحرین قدیم عربستان کنونی، شخصیتی است در اونجا روش کرده، فقیه بسیار بزرگی است. اگه دوستان بخوان اهمیت او رو ببینن، رساله کاشفت الحال او رو ببینن، شهید ثانی در حق او چه میگه و چه کرده. یعنی یه آدمی که در فقه ورود جدی داره، اصولیه، فلسفه میداند، کلام میداند، البته در بحرین هست، در اواخر عمر، 30 سال آخر عمرش میاد در مشهد، در مشهد مقدس مستقر میشه و حیات دوره اخیرش در مشهده. اثری تولید میکند که به یک معنا باید بگیم محصول هله است، ولی کاملا متفاوت با او و نسخه است، نسخه ترکیبی از کلام امامیه که مهمترین اثر او رساله های کوچک دارد، اما اون نثر نهایی که در آخر عمر می نویسه و کاملا این فکر رو برای اولین بار در تاریخ کلام امامی ظهور میده، کتاب مجلی مرآت المنجی است. مجلی مرآت المنجی، جالب این از فل کلام و حکمتین و تصوف. این کتاب یه نسخه مشابه با المطالب العالیه فخرازی است، یعنی تمام اون نقطه های فارق که ما در مدرسه هلی شیعه داشتیم که از یک سو کلام امامیه بود، از یک سو فلاسفه بود، دوباره در کلام شما وقتی به آثار علامه هلی مراجعه میکنید میبینید ایشون از یک سو میگه معتزله، از یک سو میگه اشاعره، از یک سو میخواد نظریه امامیه رو مطرح کنه. ابن ابی جمهور احسایی ادعا دارد که در این کتاب بین تمام این آرا تونسته وفاق ایجاد کنه، اندیشه ای رو در هر بخش در اندازد که هم فیلسوفان هم نه فقط فلسفه مشادی، فلسفه اشراق هم هست، فیل حکمتی، یعنی هم فلسفه مشا، هم فلسفه اشراق، هم کلام معتزلی، هم کلام اشعری، هم کلام امامی، هم تصوف و عرفان ابن عربی، همه اینها رو یک جا دیده. یعنی کاری که در هله صورت نگرفت و جرقه های اولیش بود، اینجا شما میبینید یه متفکر آمده این کار میکنه. من باید در هله از شخصیتی یاد میکردم به نام سید حیدر آملی. سید حیدر اولین عالم شیعی است که ابن عربی رو به صورت کامل و شهرگونه ارائه میکنه. گفتم قبل از او علی ابن سلیمان هلی 3 نسل قبل در بحرین خلاصه کوچکی از آثار ابن عربی، از خصوص ابن عربی ارائه کرده، اما به صورت شرح و بسط عرفان ابن عربی در حاشیه مدرسه هله توسط سید حیدر آملی شکل میگیره. چرا میگم در حاشیه؟ چون سید حیدر در دوره اخیر مدرسه هله به هله میاد، حتی در هله وقوف جدی نداره، هلیان او رو نمیشناسن. این باز از خطاهایی است که معاصرین ما دارن مینویسن. ما گزارش روشنی اصلا توی هله از سید حیدر آملی نداریم. خود او در مقدمه آثارش میگه من پیش فخرالمحققین درس خوندم، ظاهرن بیشتر نجف میره، در اونجا ریاضت میکشیده. ما از سید حیدر آملی در کل تاریخ مدرسه هله هیچ نشان روشنی نداریم. کسی آثارش رو خونده باشه، کسی از آثارش نقل کرده باشه، حاشیه ای زده باشه، نه. در مدرسه شیراز با سید حیدر آملی در طول قرن نهم هیچ آگاهی نداریم. آگاهی هامون اگرم هست بسیار با ظن و گمان، حدس فقط. این که بگیم آثار سید حیدر با اون همه آثار در شرح عرفان ابن عربی وجود نداره. اولین جا پای اندیشه سید حیدر رو ما در ابن عبی جمهور احسایی میبینیم. به خود جالب، یعنی سید حیدری که در هله خونده نمیشه، در شیراز اشراقی و آشنا با عرفان دیده نمیشه و به حساب نمیاد، این چگونه رفته در بحرین دیده شده و شخصیتی مانده؟ ابن عبی جمهور بهش اعتنا کرده و کار اصلی خودش رو ناظر به اندیشه های اون می نویسه. خب این شخصیتی است که آثار ابن عربی رو کامل می دونه، آثار غزال اشعری رو می شناسه، معتزلی رو می شناسه، کلام امامیه رو می دونه، قبلش هم رساله های مختلف نوشته. شروع می کنه به تدوین این کتاب. این کتاب اولش یک رساله خیلی کوتاهی است، مسالک الافهام است. مسالک الافهام رو تو یک اثر دیگری شرح مختصری میکنه و بعد مینشینه در آخر عمر این کتاب مفصل رو مینویسه. من باز این نکته رو به لحاظ دوستان چون نگاه تاریخی دارن باید یادآوری کنم، ما در حوزه فکر امروزمون برای صدر متعال ملا صدرا خیلی بیش از اون واقعیت تاریخی ارزش و اعتبار میدیم. نمیخوام بگم ملا صدرا کوچکه، قله است، قول عربا عبقریه، از عظمت او کم نمیکنه. اما اینکه ما یه شخصیت رو بزرگ کنیم و سهم دیگران نادیده بگیریم، اونم منصفانه نیست. الان شما دائم میشنوید حتی از اساتید بزرگ حوزه و دانشگاه که ملا صدرا بود که آمد بین این اندیشه های مختلف جمع کرد، کلام، فلسفه، عرفان. اصلا اینطور نیست. ابن عبی جمهور احسایی بسیار بسیار زودتر از حداقل دو نسل زودتر از ملا صدرا دست به این کار زده بود. در مدرسه شیراز من در بعضی از سخنرانی ها و بحثام ارائه دادم و نشان دادم که ملا صدرا زائیده مدرسه شیرازه. ملا صدرا زمانی که میاد در اصفهان و پای درس استاد خودش محقق میره داماد میره، درس خوانده مدرسه شیرازه. چون کسی اسفار رو بخونه میبینه تأثیرات دشتکی ها، مخصوصا سید سند میر صدرالدین دشتکی توی اسوار و توی کارهای ملا صدرا موج میزنه. ملا صدرا مرغول فخر رازی است. گاهی اوقات 5 صفحه بدون ذکر آدرس از آثار فخر رازی میاره. من در بعضی از آثار نشون دادم که بسیاری از ابتکارات صدرا، حتی حرکت جوهری، نظریه عرشبت که برهان صدیقی، این مال مدرسه شیرازه. بله حتما ملا صدرا مهم است که تمام اینها رو خوانده، میدانه، نسخه جدید ارائه میکنه، تبیین میکنه، بعضی از مکات ممکن مبهم رو تبیین میکنه. اما اینکه فکر کنیم در تاریخ تفکر معجزه اتفاق میفته، یه کسی پیدا میشه همه چیز رو کن فیکون میکنه، اینطور نیست. تاریخ علم به ما میگه تحولات تدریجی است، خشت بر خشت گذاشته میشه تا بنای یک شخصیت ساخته میشه. و ما هنوز تحقیق علمی درستی که نشان بده ملا صدرا چه سهمی از آثارش مال خودشه و چه سهمی از دیگران استفاده کرده، تا اونجایی که من میدانم نداریم. و گاهی اوقات بعضی هم واهمه دارن وارد این بحث بشن، گویا تقدس ملا صدرا به این است که بگیم صدر متعلهین یک موجود مثلا خارق العاده است. نه، اهمیت شخصیت به همین بهره‌مندی از دیگرانه. ولو حالا نام نمیبره مولا صدر بنابر سنت قدیمی که بوده. عرضم این بود اولین نسخه ترکیبی کلام، کلام فلسفه عرفان، ابن ابی جمهور احصایی ارائه میکنه و این شایسته بازخوانی مکرر هست این اثر. و متاسفانه باید بگم بعید میدانم کسی در حوزه علمیه ما در دانشگاهی که بذاریم کنار، حالا شاید بعضی از اساتید اخیراً توی سالهای اخیر یه آشنایی پیدا کردن، حتی در حوزه ما ممکنه کسای الان، ولی این شخصیت ناشناخته است. از اینجا به بعد است که ما شاهد این تحول معرفتی میشیم. بازم اگر بخوایم بگیم ابن ابی جمهور به کجا برمیگرده، میگم تحقیقات نشون نمیده، ولی حتما در مدرسه شیراز تلاش برای این ترکیب سازی صورت گرفته، اما نه به صورت روشن. ما در کل مدرسه شیراز حتی یک شخصیت نداریم که به عنوان مدافع کلام امامیه، یعنی مبین کلام امامیه، در صدد جمع بین کلام فلسفه برآمده. بله، فیلسوفان اشراقی مسلک شیراز که تفکر شیعه دارن در شرحشون نسبت به تجرید در حاشیه‌ای که زدن، رساله‌ای که آفریدن، تلاش کردن بین تفکرات امامیه معتزله با فلسفه جمع کنن، اما اینکه یه اثر پدید بیارن که اثر ترکیبی باشد وجود نداره. از مدرسه شیراز به ابن ابی جمهور احصایی که بگذاریم به مدرسه اصفهان میاییم. مدرسه اصفهان مرکز و مخزن مباحثات جدی در حوزه کلام امامی است. ما در مدرسه اصفهان هست که شاید برای نخستین بار شاهد ظهور جریان‌های جریان‌های کاملا مختلف در کنار یکدیگر هستیم. اگر من برگردم دوباره یک نگاهی بکنم از کوفه که بگذریم، ما در مدرسه قم فقط جریان محدث متکلمان رو داریم، در جریان بغداد فقط خط کلامی متکلمان داریم با اون گرایش خاصی که بودیم در شیخ مفید سید مرتضی است. به ری که میایم جریان کلامی هست، جریان حدیثی هست، عرض کردم همه اینا رنجورن، هیچ کدام نمود و بروزی ندارن، اینها ارث قم و بغداد هستند. در حله که میایم جریان اصلی همین اندیشه کلامی است، حاشیه‌اش جریان محدث متکلمان به سید ابن طاووس، حسن ابن سلیمان حلی، ارشاد قبل از اینها فراس ابن ابی برام و دیگران هستند. خیلی جریان ضعیفی هستند. در شیراز عرض کردم جریان فلسفی اشراقی کلامی شیعه است. تنها جایی که در طول این ده قرن فرصت تاریخی برای کلام امامی پدید آمده که جریان‌های مختلف کنار هم بنشینند و باب گفتگو و دیالوگ رو در درون خودشون فراهم بیارن، مدرسه اصفهانه. طبیعی هم هست، چون عرض کردم اولین دولت رسمی شیعی، دولت ملت شیعی شکل میگیره، قدرت بلا منازع منطقه است. طبیعی است که در اینجا همه میان و این دولت هم البته عقلش این است که به همه فرصت میده. عقلم خوب چیزیه. این دولت یکی از کارهایی که میکنه فرصت ایجاد میکنه که اندیشه‌های مختلف کنار هم بنشینن و اینم واقعا شگفت‌آوره. از یک مجموعه بی سواد عامی، شاه اسماعیل موقعی که آمد حاکم شد، یک جوان نابالغ به تخت نشست و دورش همه قزلباشان هست، آدم های عوامتر از خودش. اینا معمولا این فرقای صوفیانه عوامانه اون دوره تاریخی که هیچی نبلد نیست، جنجویان خوبی هست. از درون چنین افرادی این دولت نزدیک به دو قرن پدید بیاد و این آثار تمدنی ایجاد بشه و این شخصیت ها و اندیشه ها کنار هم بنشینن و هنوز که هنوز است ما مرهون اونها باشیم در همه بخش ها، این واقعا شگفت‌آوره. ظاهرش این است که اونا عقل کردند و میدان برای علما فراهم کردند، علما هم عقل داشتن از فرصت استفاده کردند. چون زمانی که صفویان وارد حاکمیت شدن تقریبا دستشون، یعنی حس کردن که تشیع دستش از بنیادهای فرهنگی و تمدنی خالی است. اینم داستان چرا خالی است، این معناش این نبود که اثر نبود. اولین کار روی آوردن به شیرازی ها، خواستن میر غیاث الدین دشتکی رو که بازمانده خاندان دشتکی در اون زمان بود آوردن به عنوان وزارت، نتونست بسازه. حالا اخلاقش بد بود یا مثل اون موقع شیرازی ها خیلی اهلی کارا نبودن، نمیدونم، اختلاف کردن، داستانش معروف است دیگه. اختلاف کرد، برگشت به شیراز، حاضر نشد در اصفهان بمونه و صدارتی رو قبول کنه، با وجود که خودشون از تقریباً عمرای منطقه بودن، اوقاف بزرگ داشتن، یه جور ولایت فرهنگی لااقل در منطقه داشتن، اما با صفویان نساختن اینا. صفویان دست دراز کردن به سمت جبل عامل و علمای جبل عامل رو آوردن، محقق کرکی، شیخ بهائی، پدر شیخ بهائی، پدر شیخ بهائی، شیخ بهائی که در ایران بزرگ شد، پدر شیخ بهائی و دیگران آوردن و این علما هم، حالا میر داماد آمد، دیگران آمدن و این علما هم کمک کردن. واقعا این همزیستی سیاست و فرهنگ یک اتفاق جدید رو در این مقطع تاریخی رقم زد. تفکر امامیه، تفکر کلامی به همه معانیش، هم با گرایش فلسفی، هم با گرایش کلامی محض، هم با گرایش حدیثی، گرایش اشراقی و گرایش مشائی، در این دوره تاریخی باب گفتگو و تعامل رو با همدیگه پیدا کردن. من دوستان رو ارجاع میدم به نوع نقدهایی که بر همدیگه نوشتن، شرحهایی که به صورت مشترک بر یک اثر نوشته شده، شما میتونید در اون لابلای اونها اقوال ببینید. و این فرصت هیچگاه در تاریخ کلام شیعه به این شکل پیدا نشد. مثلا شما نگاه کنید در کتابی مانند بهار الانبار، کتابی است کاملا حدیثی است، مرحوم علامه جا به جا وقتی میخواد آرا رو نقد کنه، آراء فیض رو نقل میکنه، آراء ملا صدرا رو نقل میکنه، آراء متکلمان رو میاره و بعد نقل حرف خودش هم میزنه. در شرح بر اصول کافی مرآة العقول همین ماجرا هست، دیگران هم این کار رو میکنن. حالا من این داستان، اگه کسی بخواد تاریخ حالا فلسفه و عرفان همه رو دیده باشه بعد بیاد اینجا ببینه در این در واقع سفره علمی چه اتفاقاتی داره میفته. مولا صدرا میاد از همه اینا استفاده میکنه، ایده خودشو میده، نقدهایی که بر مولا صدرا در همین مدرسه اصفهان وارد میکنن و جریان مشایان او رو نقد میکنن، جریان کلامی او رو نقد میکنه، خط حدیثی در مقابل او نقد میکنه، به طوری که میدانیم مولا صدرا در اصفهان هیچ جایگاه معرفتی پیدا نمیکنه. این یارو مولا صدرا بلند میشه میاد قم و میره این کهک، به نظرم یه قصه گفتن اینا که بله مثلا فرض کنید این فقهای متنسک نگذاشتن، هیچ گزارش تاریخی وجود نداره گزارش که واقعا قابل استناد باشه. اندیشه مولا صدرا در اصفهان، حالا یا به دلیل نوبودنش یا به دلیل اینکه با همه اینها در ستیز بود، از سوی فلاسفه مورد قبول قرار نگرفت. فلسفه‌ای که خط مولا رجب‌علی تبریزی، خط مشائی رو در حوزه اصفهان نمایندگی می‌کردن، اینا نقدهای جدی داشتن، حتی شاگردان او نقد کردن، شاگردان شاگردان. شما می‌دانید شاگرد او فیاض لاهیجی، هم شاگرد و هم داماد او، آراء مولا صدرا رو به صورت موجب جزئی پذیرو، در بسیاری از آراء با مولا صدرا همراهی نکرد. فیض به راه عرفان رفت، تقریر از آراء مولا صدرا ارائه دادن، اما دستگاه معرفتی فیض دستگاه صدرایی نیست. قاضی سعید قمی که شاگرد فیاض هست، شاگرد با واسطه مولا صدرا هست، با مولا صدرا همراهی نکرد. تا 100 سال اندیشه حکمت متعالیه در حوزه های فکر شیعی نماینده رسمی نداشت، تا اینکه مولا علی نوری آمد و 90 سال عمر کرد و آموزش داد و تعلیم داد، شاگرد پرورش پیدا کرد. از اون به بعد ما حکمت متعالیه رو به عنوان یک دستگاه معرفتی دیگه میشناسیم و میاد عرض اندام میکنه. مرحله سوم که تا سال 1200 ادامه پیدا میکنه، در تفکر امامیه دو سه اتفاق مهم میفته. اینو فقط شماره میکنم و این بخش رو تمام میکنیم. یک، اندیشه ترکیبی کلامی که حوزه کلام با فلسفه با عرفان شکل میگیره. نسخه ابن ابی جمهور احصائی، نسخه دیگرش خود میر داماد هست که کمتر از این دریچه قرائت شده، و نسخه کاملتر از اینها نسخه صدرائی است در حکمت متعالیه. این یک پدیده جدید. پدیده دوم و ویژگی دوم، استمرار کلام حله در خط فکری علامه حلی و بست و توسعش در این دوره تاریخی است. شعرها، حاشیه ها و تعلیقه هایی که بر کتاب های مدرسه حله نوشته میشه و کسانی که بر مسلک حلیان کلام رو تعلیم و تعلم میکنند، باز در این دوره تاریخی ادامه پیدا میکنه. ویژگی سومی که در این پدیده سومی که به وجود میاد، یک نهضت دوباره بازگشت به جریان محدث متکلمانه. عرض کردم مدرسه قم سراسر خط کلامی حدیثگرای ماست، اما بعد از مدرسه قم تقریبا ما هیچ نمونه کاملی نداریم تا میرسیم به مدرسه اصفهان. بارها گفتیم شما نگاه کنید کتاب کافی کلینی رو نگاه کنید و بعد شکل دیگرش در آثار صدوق هست، ولو صدوق کتاب جامع ننوشت در حوزه اعتقادات به صورت مفصل، ولی خب داره توحید، نبوات، همه بخشا، امامت. بعد از این دو شخصیت، بعد از کافی کلینی و آثار صدوق، دیگه ما هیچ اثر جامعی در حوزه کلام حدیثی نداریم تا مدرسه اصفهان. یه نسخه مرحوم فیض آماده میکنه الوافیست و نسخه جامع او و کامل او بهار و حرکتی است که علامه مجلسی در اصفهان رقم میزنه. یعنی بین علامه مجلسی شما نگاه کنین تا کلینی، ما یک اثر جامع کلامی روایی نداریم. این نشان دهنده این است که این نهضت قم پس از مدرسه قم دیگه امتداد پیدا نکرد، اما در مدرسه اصفهان این جریان احیا شد. هم خود علامه مجلسی نوشت، هم شاگردان اون نوشتن کتاب اوالم که نسخه دیگری از بهار بود، و هم بعد کتاب‌های دیگری با همین سبک و سیاق ولو ضعیف‌تر ولو محدودتر نگارش پیدا کرد. مدرسه اصفهان یکی از خدماتی که به جهان تشیع داد این بود که اون میراث حدیثی اعتقادی ما رو یک بار دیگه در اینجا بازخوانی، تجمیع، سازماندهی و مهم شرح و تبیین بود. باز اشاره کنم یکی دیگه از آثار مهم مدرسه کلامی اصفهان نگارش‌های عمومی کلامی است. این هم بسیار جالبه. یعنی تا پیش از مدرسه اصفهان آثار کلامی ما عمدتاً قالب نخبوی و کلاسیک داره، مخاطبش خواصن، یا خواص شیعه یا خواص مخالفان. آثار عمومی ساده قابل فهم که بشه دست مردم داد وجود نداره. به تعبیری آثار فرهنگساز، آثار فرهنگساز کلامی نقطه درخشانش مال مدرسه اصفهان هست. دلیل هم داره، دلیلش این است دولت شیعی نیازمند بعد فرهنگی است. این بعد فرهنگی رسانه میخواد، رسانه ادبیات میخواد، این ادبیات عمومی باید تولید بشه. این ادبیات قبلش وجود نداره، هیچ کتابی کلامی نداریم که در حوزه اصفهان دولت صفویه علمای ما در اون دوره بتونن دست مردم بدن و این کار اتفاق میفته. انواع مختلف نوشته‌ها نوشته میشه. برای اگه یه نمونه بسیار مهم بخوایم ببینیم، علامه مجلسی است. علامه مجلسی یک دوره کامل معارف شیعی رو به زبان ساده می نویسه و این شگفت‌آوره. تا امروز ما هنوز کتاب‌های علامه مجلسی رو با وجودی که حداقل دو مرحله ادبیات فارسی تحول پیدا کرده از دوره صفویان تا الان، یعنی شما بسیار از آثار دوره قاجار نمی‌تونید بخونید، اما ادبیات علامه مجلسی در کتاب حق الیقین، در سایر آثارش به گونه‌ای است که همین الان هم شما یه دست مردم با یه مقداری تأمل میخوانن و میفهمن. این نهضت مهمی است در حوزه کلام. یعنی به تعبیر دیگری کلام امامیه در مدرسه اصفهان شکل کاربردی و عمومی سازی میشه. اما در این حال در مدرسه اصفهان عرض کردم همه این جریان ها وجود دارن، فعالند و هر کدام سهمی در این حوزه ایفا میکنند. این مرحله با افت و خیز ادامه پیدا میکنه. مدرسه اصفهان تمام میشه. در پایان این مرحله تاریخی است که میراث مدرسه اصفهان به شهرهای دیگر ایران انتقال پیدا میکنه. بخشی مشهد میره، بخشی به تهران میاد، بخشی به شهرهای دیگر میره و اون تمرکز در حوزه مدرسه اصفهان در کلامشی از بین میره. در جلسه آینده من یک مروری خواهم داشت در مهمترین نتایجی که در این دوره داشتیم و میخوان دوره چهارم رو بحث کنیم که دوره معاصر هست. یک بحثی هم باقی میمونه که من سرگذشت و سرنوشت جریانهای حاشیه این جریانهای عمومی رو هم عرض کنم. یه سیر تاریخی که بر اهل حدیث در حوزه کلام چه گذشت، بر ماتوریدیان چه گذشت، یه بحثی رو اونجا خدمتون خواهم داشت. والحمد لله رب العالمين، صلی الله علیه و آله.